بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ در زکات از ادله استظهارشون این بود، یعنی از احکامی که ادله دارن، نه صرفا از ظهور لفظی. از ظهور لفظی خیلی کارا تمام نکرد مرحوم شیخ، از ظهور لفظی ادله لسان اثباتی اولا استفاده کردن تعلق زکات را به عین، این گام اول بود. از ظهور و لسان دلیل بود فی ظرفیت نام استفاد. اما در گام بعدی این که حالا تعلق زکات به این چجوریه، اینجا از احکام با چهار تا منها، اینجا از احکام کمک گرفتن، از اون ریختی که شارع بعدا ترسیم فرموده برای زکات، از اونا کمک گرفتن، فرمودن که تعلق زکات به نحوه ملک نیست، به نحوه حق است و با اون نحوی که یاد است. همون مطلب را با یه توصیه‌ای که سه تاش میکنن در همین جلد صفحه جلد دهم بود، در صفحه 251 هم فرمودن، اگر دیدی میفرمان اختلفه که تعلق زکات به مال تجاره بل عین او القیم فالمشهور کما قیل علی الثانی، که در خصوص مال تجاره زکات تعلق به قیمت میگیره نه به عین. والفاضلان والحق ان المراد به تعلقها بالعین تعلقها علی نحو تعلق زکات الواجبه به حیث یحدث عند حلول الحول مشارکتون للفقراء فی العین فهذا المعنا لا یتصور و ان اريد به ما قدمنا. میگن که زکات مال و تجاره به این تعلق نمیگیره، به قیمت تعلق میگیره. اون لبه تیز شمشیر روی منفی، اون که منفیه چیه؟ به این تعلق نمیگیره مال و تجاره. این این که میگن نمیگیره، اون اینیست که ما ردش کردیم تو ما زکات مال. تو زکات مال گفتیم تعلق به این میگیره، اما نه به نحو اشاعی ملکی، بلکه به نحو حق اشاعی، نه ملک اشاعی. میگن اینجا هم که میگن زکات مال و تجاره به این تعلق نمیگیره، یعنی به همون نحو زکات مال باید، یعنی تعلق بگیره به این مال و تجاره الان نحو چی؟ شرکت مالی. به این معنا خب بله قبول داره نمیگیره، اونجا ما گفتیم نمیگیره، اما در مانه نفی که بگیم که زکات در زکات واجب به نحو تعلق به عینه، اما عین حق، حق اشاعی نه ملک، میگه اینجا این باز مطرح میشه پس که بگیم تعلق به عین میگیره، اما تعلق به عینی که این فرمایششون من هنوز قبل از اینکه اینجا را ببینیم چند جلسه قبل عرض کردم که وقتی در مستمسک بود عرض کردم، فرمودن در مال و تجاره نزاع کردن که تعلق به این میگیره یا قیمت. اینجا عرض کردم که اصلا در طول من اینا مانعتر جمع نیست. شما میتونید خوب تصور کنید که زکات مال و تجاره به این تعلق بگیره در این حالی که اون حیثیت تعلقش قیمتش باشه. چرا؟ چون قیمت این که در عرض این نیکه شما بگید تعلق، بگو ببینم تعلق میگیره به قیمت یا به این، قیمت در طول اینه
لوازم میشه.
بله حالا لوازم که ما اگه بخوایم استیعاب رجوع هم تو ذهن من نیست، فقط عرض میکنم اندازه که ذهن قاصر من همی آمده میگم محضردون توسعش و پیشرفتش انشالله استیعابه های سیاد به عهده ذهن شریف خودتون. ببینید اساسا این قرار شد یه اینه، مثلا سه چهار جور تو فقه فقط این داریم قبلا عرض کردم، یکی هم اینی داریم که اصلا بیرون از فقه. شما وقتی میگید مثلا این وجود اینیه اصلا کاری با فقه ندارید، تو منطق جای دیگه میگه وجود اینی وجود ذهنی، اینی یعنی خارجی مقابلش وجود ذهنی. تو فقه وقتی میگید این اصلا با اون کار نداره، اینی و خارجی و ذهنی مال و جای خودش. تو تو فقه وقتی میگید این، دو سه مورد استعمال داشت، عرض کردم. مثلا میگید این عین نجاسته، اینجا مقصود این نیست که عین نجاست یعنی منافعش نیست، اصلا مقصودش منافع نیست، مقابل عین نجس چیه؟ متنجس، فقط همین، به مقابل عین نجس متنجس. اما یه وقتی میگید در بی مثلا عین مورد معامله است، در اجاره عین نیست، اونجا که میگید عین مقابله منفعت منافع، اینم یک. یکی دیگه میگید عین است، معامله به عین صورت گرفته نه به ذمه، اونجا عین مقابله چی میشه؟ مقابل ذمه میشه. اینجا که الان میگیم عین به یه معنا، هیچ کدوم
بله؟ مقابل اثر، عین و اثر تو هم نجاست، عین نجاست اثر نجاست،
که اثر رو همون متنجس تعبیر میکنه، اگه یه چیز غیر متنجس یا اینونه بفهمه اثر و نجاسه را خیلی جا همون معادله با متنجس. تنجس این نجس نی اثر نجاسه، مگر مقصود شما لکو اینا باشه، اونو دیگه این نجس است، مثلا لکه خون اثریه از نجس، اما اگه این مقصود باشه بله، اونم یه جور چیزی میشه. یعنی تو کتب فقهی به عنوان بحث که به کار میبرن اینو متنجس، اثرم که میگن اثر فقهی تنجس به عنوان حکم وضعی که از عین نجس روی متنجس میاد. و حالا اینا هیچ کدوم همه رو بزنیم کنار، در اینجا وقتی میگیم عین، مقصود ما در تعلق به عین تو زکات، تو هم تعلق به عین یعنی چه؟ یعنی منافع؟ یعنی تعلق به منفعت؟ نه، اینجا دو چیز مقابلشه، تعلق به عین میگیم گرفته، یعنی تعلق به ذمه نگرفته، اینجا عین مقابل ذمه میشه. بسیار این معنی هم که الان من مشیخ اضافه میکنن، تعلق به عین گرفته یعنی تعلق به قیمت نگرفته، که اصحابم از قدیم اضافه کردن، مشهور اینه که در مال و تجاره زکات تعلق به عین نمیگیره، نمیگیره یعنی پس چی؟ یعنی تعلق به قیمت میگیره، قیمت شده مقابل عین، بالمقابله مانعی نداره، اما اون چرا که در فقه ما بهش میگیم این، که این حیثیات را پیدا کرده، این حیثیات را پیدا کرده، شما بهش میگید این، لازمش چیه؟ لازمش اینه که تحلیل کنید مراتب کار او را، اغراض متعلق به او را طولا و عرضا در نظر بگیرید، ببینید که این این چند تا حیثیت پیدا میکنه. بله، حالا خیلی چیز مفصل که ذهن من که نیست، منظور من از مفصل اینه که مطرح بشه که روش تأمل بفرمایید. ببینید اساسا هر عینی که تو فقه به عنوان علم حقوق در فضای اعتبار یاد که محورش بر اغراض و قیمه، هر عین میتونه ما را به غرضهایی که داریم برسونه، درست؟ ولذا این یعنی اون محوری که صاحب ارزشه، حامل ارزشه، و ما میتونیم از این حامل ارزش به بسیاری از اغراضی که اخلاقی خودمون داریم برسیم. ولذا این را میاریم در فضای احکام اعتباری، برای جعل احکام اعتباری میشه، چه شارع مقدس تأسیسن، چه اخلا احکامی داشته باشن شارع امضا بکنه، درست شد؟ این مال این. خب صحبت سر اینه که این عین الان استیاب کنیم اون حیثیاتی که حامل ارزش، یعنی چه ارزش هایی برای عین متصوره. یکی از ارزش هایی که الان مرحوم شیخ اینجا فرمودن قیمت. خب قیمت که چیز جدا از عین نیست، مربوط به عینه، اما ربطی به صرف مثلا منافعش نداره. وقتی شما میگید که این خونه را من اجاره دادم، اینجا نمیگید قیمت خونه را من دارم استفاده میکنم ازش. تو اجاره خونه عینش قیمت داره، اما در اجاره کردن هیچ مورد عنایت طرفین موجر و مستأجر نیست، و حالو که این داره، تو طرفین دارن منفعت را رد و بدل میکنند. منفعت چیه؟ یکی از اغراض متعلق به عینه که اون غرض متعلق به عین اصلا تو محدوده غرض متعلق تو محدوده قیمت وارد نمیشه. قیمت چیه؟ قیمت ببینید اساسا قیمت کمال عینه باز خودش یک نوع اعتبارون فی اعتبار، یعنی عین اگر منافعش لااقل یه چیزیه بیرون از اعتبار، آب عینی داره منافعی داره، مثلا کسی سیراب میشه به وسیله اون و صدها کار دیگه باش انجام میده، اما قیمتی که یک عین داره متفرع بر رغبت عقلا است در احتیاجاتی که به این عین دارن، رغبتی که میخوان داشته باشه. این رغبت تعیین کننده چیه؟ قیمت این عین. پس خود قیمت عین تابع اونه، اما تابعی که باز خودش تبعیت مقولی نیست. آب اینجور نیست که یک چیز مقولی است که خدا آفریده، یه چیز هم از آثارش باشه، اسمش باشه قیمت. اصلا اینجور نیست. قیمت خودش تو فضای رغبات عرف به این عین شکل میگه. بعدن هم میگه قیمت این عین. قیمت این عین از اوصاف اعتباری اونه. اعتباری که میگم این قیاسی. یعنی هرچه رغبت عرف در این عین بیشتر میشه، اون حیثیت قیمتش میره بالا. چرا رغبت در این چیز پیدا میکنن؟ سبب رغبت انواع اقسام چیزا میشه. مثلا یکی از اسباب رغبت زمانه، مکانه. یه لیوان آب در وسط یه بیابون داغ رغبت درش زیاد، مالکش هم خیلی مواظب بشه، میگه بیابون داغو این قمقمه آب مثلا خیلی میارزه. خب حالا کم کم رد میشن، مثلا بله رو قطار ماشین اونم به سرعت داره میره، نیم ساعت بعد این بیابون رو طی میکنه، میرسه کنار دریا، نگاه میکنن و چه رودخانه زلالی تو اون بیابون، خیلی ارزش داشت. حالا دیگه هیچی، میگه بابا من یه قمقمه آب دارم اینا داشته باش. اصلا رغبت داریم نیست. چرا؟ چون مکان، موقعیت مکانی تعیین میکنه اون رغبت رو. زمان همینطوریه. تو زمستان یخ اصلا فایده نداره، میگه من چه خیلی مونم باشه برای خودت، یخ بری باشه برای خود. اما توی تابستان یخ. زمان، مکان و چیزهای مختلفی که تعیین میکنه رغبت‌های مردم را در چی؟ در یک عین. پس وقتی ما میگیم قیمت یعنی کدوم رغبت؟ چی؟ رغبت بالفعل. این قیمت هیچ چیزی نیست که مقولیاً به این بچسبه، از آثار مقولی این باشه، از چیزای بیرون از این به شرایط مختلفی سبب میشه اغراض به تناسب عرض کم زمان و مکان و چیزای مختلف در این زیاد میشه. قرب و بعد، مثلا زمینی بوده دور بوده از مثلا خیابان، حالا یه خیابان در میره نزدیک میشه. نوعا چیزایی ها که تو علوم مالی و اقتصاد میگن سبب ارزش افزوده میشه. ارزش افزوده گاهی کارهاییست که انجام میشه، گاهی کارهاییست که خدا انجام میده. اونم حالا اصطلاح نمیگنش ارزش افزوده، ولی خب در ملاک شریک است با ارزش افزوده ای که از کار ما بر اون حاصل میشه. فی حد نفسه اینجوریه. خب حالا وقتی عقلا با یک عین سر و کارشون میشه، در این که الان چیه این منظورشون، این تعیین کننده یه احکام میشه. دیشب مسئله شد با اجاره، حتی مرحوم سید تو اوربه جواب داده بودن از اشکالی که ادعی کردن. شما میتونید دو نفر مشاعن، همینطور که میتونن یه عین را بخرن، دو نفر مشاعن یک عین را اجاره کنن. میشه نمیشه سید؟ میشه، چه مانعی داره؟ گفتن ها اینا که هنوز نیست که اجاره مشا، میگه نصف منافع. اونم نصف منافع چه جوری؟ نصف منافع مالو، مثلا نصف مالو مشان اجاره کردن. منافعی که هنوز نیست. چرا؟ عین که هست، عین خودش مبدئیت داره برای اینکه بعدن منافع از اون قابلیت استحصال داشته باشه. وقتی این بود الان در اجاره مشاعن را نظر موجر و مستجر در عقد اجاره به این هست یا نیست؟ ببینید عقد اجاره نظر به این هست یا نیست؟
به این حاملان منافع.
بله نظر به این هست. اما باز از نظر ملکیت نظر به این نیست. یعنی نظر داریم به این فقط از اون حیثی که منشأیت داره برای منافع. این بود که عرض میکنم قیمت در طول عینه. نمیشه بگیم بگو ببینم عینه یا قیمت. در اجارم بگو ببینم نظر به عینه یا قیمته. نظر به عین است که در طول او منفعته. مقصود اصلی منافع عینه ولی از طریق این عین که حاصل بشه. بنابراین مرمون صرفا قرآن میزنم یا نوبه میزنم. میگه مثلا یک اسبی را کرایه کردن، میگه یه فرسخ تو سوار شو یه فرسخ نه. مالک مشاع رکوب هستیم نه عین. مالک خود فرس زیده، مالک منفعت فرس، مالک رکوبش مشاعن من هستم با امر، مثلا مانعیم نداره. این قد عین از نظر حقوقی وجود مبسوطی داره. عین یه وجود مقولی داره، اغراض که به او تعلق میگیره حسیات مختلف داره. خب اینجاست که بسیاری از احکام نسبت به این حیثیات این تفاوت میکنه. بعضیاش ادعایه برای بحث اینه که ذهن شریف این جلو بره. ما چند سال پیش همجا مباحثه میکردیم برای قرض، من همجور عرض میکردم اساسا جوهره قرض اینه که نگاه مقرض و مستقرض به این نگاه استنماع استرباح نباشه. اگر شما پولی را به کسی قرض بدید که غرض از این باشه که بره از این پول ربح تحصیل کنه، درست شد؟ این خلاف اون پیدایش و خواستگاه عقد قرض. مانعی نداره بعد که به عنوان عقد شناخته شد دست باز میذاری، چون قانون دیگه اون خطکشی ها رو نداره. ولی انگیزه اصلی عقلایی اون خواستگاه ابتدایی عقد قرض اون بوده که نظر مقرض و مستقرض به چیه؟ به مصرف عینه، مصرف عینه. ولی زا شما میگفتید که در قرض عین رو نباید برگردونه، در اجاره باید عین رو برگردونه، در آریه باید عین رو برگردونه، اما در قرض اصلا قرض عین رفت، عین رو دادید مقرض رفت، میشه او ملک او هر کاریش میخواد بکنه، باید بدل رو برگردونه. چرا؟ چون خواستگاه قرض مصرف عینه، نه مصرف به نحوی که او بره از این پول اگه میخواد بری استفاده بکنی استباح کنی که میشه مضاربه، میشه انواع شرکتی که بدن. چرا؟ چون وقتی عرف عام عرف عقلا میگه تو میخوای بری با مال من سود کسب کنی، خب مال من هم هست که پس شریک هستیم، عمل از تو یه ارزش تو میاری که عمله ده، یه حامل ارزش هم من دارم که سرمایه. تا نگاه استرباح شد این میشه چی؟ میشه این منظورون الیها من حیث این که ریب ازش حاصل میشه. خب مالک میگه من شریکم، من صاحب ارزش آوردم، درست شد؟ اما وقتی نگاه در قرض نگاه چیه؟ نگاه استرباحی، نگاه مصرفه. مستقرض چه کار میکنه؟ میگه الان ما شبی نون نداریم، یه قرص نون به ما قرض بده فردا میدم. قرض بدن چیه؟ میخوام برم بخورم، قرار نیست عین بمونه. نگاه مصرفه. ولی زام چقدر زیبا میشه احکام شرعی تو این جهات از حیث مبادیان. شاره مقدس میفرماد وقتی قرض میدی حرامه روشته بگیری، چون اصلا نگاه تو او به چیه؟ به مصرف. او نیاز داره به این، الان به مصرف. تو الان نیاز مصرفی بالفعل نداری، میدی به او، میره مصرف میکنه بدلش وارد میکنه. چرا بیشتر بیاره؟ او که سود نبرده از این که او فقط نیاز مصرفی داشته، نیاز تامین شده، این شواد پس بگیری، زیادتر بگیری میشه ربا. حالا ربا معاوضی اون باز بحث خاص خودشه، فعلا در قرض میخوام عرض کنم. این نگاه کاملا روشن، ظلم است. کسی که الان میخواسته یه نون گرفته بخوره یا سایر موارد، الان پول میگیره بره مثلا خرج بیمارستان، درست شد؟ پول قرض میگیره بره یه خونه تهیه کنه، درست شد؟ تا نگاه میکنید این فقط میخواست استفاده بکنه از این، نمیخواست استرباح کنه. نمیخواست از این پول شخص به عنوان حامله ارزش از شکمش نفع ببره. درست شد که مالک هم بگه خب داری نفع میبری، منم شریکم، تو کار میکنی، خب اینم مال من. او فقط میخواد بره این پولا بده بیمارستان، میخواد بره بده عرض کنم که مثلا خونه بخره بنشینه فقط توش. ریختش ریخت مصرفه. چرا وقتی پس میاره بیشتر بیاره؟ او میگه چیکار کرده؟ او یک عینی رو از شما خواسته برای مصرف، حالا اندازش پس اگه بگید بیشتر بیاد دارین ظلم به او میکنید، چون نگاهی که به این داشتید نگاه چی بوده؟ مصرف بودنم بدلش آورد، شما میخواید مصرف. اما وقتی نگاه شما به عینی که مال مالکه اینه که از عین او بندازیدش به ازدیاد، یعنی از مالی که مال اوه بگیرید، میگه خواهر سب کنید خود پول برد به جیب من از این مال تو، بعدم پست میدم. الان ما مشکل نداریم از نظر فقهی، کسی پولی را قرض کنه باشم سود دست بیاره بعدن هم نو پس بده، چون تحت عنوان قرضه. یعنی این منافاتی با عرض من نداره، که اون اصل جوهره قرض نگاه معاوضیه به عنوان ارزش این استرباهی نیست. درست شد؟ همین جا وقتی مضاربه شد، مساقات شد، مضارعه شد به سایر مواردی که شراکت، ما اینا رو داریم مقدمه کتاب و شرکت داریم میخونیم، وقتی رفت تو فضای شرکت تا میگید من مال آوردم شریک، یعنی چه؟ یعنی الان دیگه کار نداریم به مصرف، میخواد شما بری شب شام بود، نه میخوام این بره در فضایی که این مال ازش سود حاصل بشه. تا میگید از این مال سود حاصل بشه، و هر که هرچی آورده شریکه. خواستگاه استرباه، خواستگاه اینه که هر کس به اندازه ارزشی که ارائه کرده نداشته باشه. خب در زکات چه جوریه؟ در زکات ما یه عین داریم. الان این زکات مالی حاصل شده، میخواد بهش زکات تعلق بگیره، به عین تعلق میگیره، با این بحثی که الان عرض کردم و چند روز قبلم. ما دیگه حالا برای ذهنمون صافه، هر کجا ما یه کالایی داریم که او محوریت ارزش داره، اصلا عقلایی و شرعیت کار درینه که ما بگیم اون حق هر چیزی نیست تعلق میگیره به این. این گام اول. یعنی این راه راه نیست که ما وقتی اون کالایی است که محوریت ارزش داره بگیم تعلق میگیره به چیز دیگه، او محور کاره، این خلاف حکمت تقنینه، مقنن به غرض خودش نمیرسه. درست شد؟ اما تشقیقی که الان مرحوم شیخ فرم بودن، بعدنم توضیح خوبی میده مرحوم شیخ، شما بگید خب پس اگه تعلق به این گرفته دیگه ربطی به قیمت نداره. نه بابا، اینو در طول همه، یعنی در مال و تجاره میگیم تعلق میگیره به این مال و تجاره. درست شد؟ اما از حیث اینکه قیمت داره. چرا؟ چون قیمت در طول شؤونات عینه، یکی از شؤونات عین مصرف بود، یکی از شؤوناتش انتفاع. انتفاع چیه؟ خیلی چیزا رو شما برمی‌دارید نمی‌خواد مصرف کنید، باید انتفاع. سکنا اینجوریه، سکنت دار، خونه رو مصرف نمی‌کنید اما از سکنای او منتفع میشید. درست شد؟ خود انتفاع و منافع و انتفاع نزدیک همه، حالا تفاوتش چیه فعلا نزدیک همه یک کاسه حساب میکنه. انتفاع یه جور قابل انتقال به دیگری نیست، اما منافع، منفعت چرا؟ طوری اقلا منفعت رو در نظر میگیرن که میشه کسی که مالک منفعت هست حتی دون العین، این مملوک خودش را که منفعت هست انتقال بده به دیگری، دیگری هم میتونه تا به انتفاع برسه. انتفاع و عملیت منفعت بردن از عین که باز دانه اهم از مصرف هم هست، انتفاع هم از مصرف. کسی که الان تو خونه نشسته منتفع به سکناست، اما چه بسا مالک منفعت همین سکنا دیگری باشه، مالک منفعت بذل کرده مثلا. خلاصه ببینید این عین و شؤوناتش وقتی در نظر میگیرید، اون وقت نگاه جدیدی میتونید به او خود داشته باشید. حالا برید 30 تا 20 تا 40 تا عقد رو ردیف کنید، بگید ها این عقدان اقلا نگاهشون به اعیان چجوریه. هر عقدی رو میبینید الان میگید آریه، آریه میدی اینا بده به من، منفعتش میشه ملک او. اینجا مشروع اینجا میگن نه، وقتی شما یه علنگوی را خانم به کسی میده بره این مجلس رو برگرده، میگه آریه کردم. آریه کردن چی؟ یعنی مالک عینم؟ نه، یعنی مالک منفعت عینم که میتونم برم اجاره بدم به دیگری؟ نه. و مالک چی هم؟ مالک انتفاع. اینجا میگم مشروع منوم اصفهانی تو رسالش یه خدشهی دارم در این تفاوت، ولی فعلا این حرف قابل درک و خوبیه. در آریه ما مالک انتفاعیم نه مالک منفعت. پس ببینید این همون جوری که قیمت داره انتفاع داره، منفعت داره. چقدر اینا ظریف از هم دیگه جدا میشه، ما قشنگ جداش میکنیم. آریه ودیعه چیه؟ ودیعه هم عقده. نگاه شما به اینه، اون ودعی، اون کسی که پیشش ودیعه گذاشتید، الان این پیش اوه، چه کاره؟ حقی احکامی چیزی از او به این تعلق گرفتن نمیشه نگیره، پیش اوه، باید خیلی کار را انجام بده، احکامش تو کتبه، اما نه مالکه، نه مالک انتفاع. انتفاع نمیتونه ببره. در ودعی ودیعه نمیتونه انتفاع با آریه فرق داره. و سایر مواردی که هر عقدی شما نگاه کنید میبینید، این مرحوم شیخ در اول بیع مکاسب یه خورده که بحث کردن و تعریف بیع را ارائه دادن، میخوام فرق بیع را با چیزهای دیگه بگم. مثلا بیع جوهرش با هبه معوضه چه فرقی داره؟ با قرض چه فرقی داره؟ قرضم تملیک و اینن است، تملیک و اینن به عوض. یه فرقی گذاشتن مرحوم شیخ، من یادم نبود که بیارم، ولی عبارت خیلی کوتاهی بود اما محرک ذهن برای فکر و جالب بود. فرمودن که ببینید، فرمودن تفاوت قرض با یا هبه معوضه با بی در اینه که نگاه ها اینجوری تفاوت داره. بله، ول فرقو بقی القرض داخلن بی ظاهر الحل. بقی القرض یعنی چی؟ یعنی قرض ریختش ریختیه که با زحمت کشیدیم همه رو بیرون کردیم، هبه را گفتیم، صلح ها گفتیم، بابا صلح چی نیست. بقی القرض یعنی چیزی رو که الان مشکل برای ما درست کرده از حیث تعریف به قرض است، تملیک و اینون به عوض به ما. خب چه فرقی که چرا میگید قرض و به؟ عرف هم در تفاوت به با قرض ذره مشکل ندارن که قرض به نیست که. حالا بیع نسیه با قرض چه فرقی میکنه؟ شما یه چیزی رو میگیری بعدا میگید عوضش میدم، و قرضم الان یه چیزی رو میگیری میگید بعدا عوضش میدم، اون شد قرض، اون شد بیع. بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد، بعد یمکن اخراجو. ببین این نصف سطر دام، اما چقدر یمکن اخراجو به ان مفهومه لیس نفس المعاوضه. قرض تو دلش، تو مفهومش معاوضه نخواهید. شما نمیخواد بگید این به ازای اون، معاوضه با نگاه ارزشی. کدوم ارزشی؟ ارزش بازار. هر عینی یکی از خصوصیاتی که داره ارزش معاوضیه. ارزش معاوضه نم قیمت، چی میده چی میگیری مقابلش. لذا این که میگن معاوضه یعنی چیزی که توش مصرف نیست. لیس به ان مفهومه لیس نفس المعاوضه، بل هو تملیکن الا وجه زمان المثل الا اول قیمه لا معاوضتون للعین بالمثل اول قیمه. این را عوض نمی کنید با اون عوضی که بعد میاره، اصلا نظر به معاوضه ندارید، بلکه فقط میگید زامن، یعنی میگید این عینا میدم نبخشیدم، زامنی وقتی دادم بدلشا میخوام. مرحوم شیخ بیش از این دیگه باز، اما شما اگه پیجی بکنید خیلی مطالب خوبی تو هم یک سطر فرمایش مرحوم شیخ در میاد. میفرمان لیس بر وجه این ولذا لا یجری فیه ربا المعاوضه، ربای معاوضی در قرض نمیاد. چرا؟ ربای معاوضی چون اگر مکیل و موزون باشه، للعجله قسط من الثمن، باید یدن به ید، نمیشه وقتی که نسیه باشه. در کالای ربوی در ربای معاوضی نسیه بیاد خراب شد، یعنی کم و زیاد دارن میگیرن. اما قرض قوامش به اینه، قوامش به اینه که چیزی بدی بعد با این که عجلی بر او گذشته همه اندازه پس بگیرید. خب شما وقتی آقای مستقرز 6 ماه این دستش بوده، 2 ماه دستش بوده، پس میاره، او بیشتر نفرده مقرز، او کمتر داره پس میاره، چون للعجله قسط، درسته؟ این مدت این مال دستش بوده، اینی که 2 ماه دستش بوده اینه بدون 2 ماه رو داره میاد تحویل او میده. میگه مانی نداره؟ چرا؟ چون نگاه به معاوضه نبوده. لذا لا یجری فیه ربا المعاوضی، اگر ربای معاوضی بود نسیه ممنوع للعجله قسط، اما چون اینجا معاوضه نیست قرضه قوامش به عجله، به این عجل سر سوزن قسط من الثمن نداره. چرا؟ چون نگاه بهش نگاه استرباهنی، نگاه قیمتنی، نگاه ارزش مالی نیست، نگاه فقط چیه؟ مصرفی. اینو شما هم شیخ نفهم بودنم، من اضافه کردم ببینید درست در میاد یا نه.
ظاهرا یه تشکیکی میشه باشه دیگه، یعنی چون تو همینو اگر یک اون کاهش ارزشش یکم کم بشه، یعنی این همون این گزارت ما در مقابل این که در این 2 ماه مثلا از منافعش و اینا استفاده نکرده میگیم خب کمتر داره برمیگردون، اما یه جایی هست یک ارتفاع قیمتی پیدا میکنه، یعنی که اصلا قیمتش خیلی افت میکنه. اینجا میتونیم بگیم که یک نگاهی ولو توی قرضم هستش به این که ثابت باشه اون ارزشش.
ببینید مانعی نداره که گفتم مرموشه، گفتم وقتی قرض میگیره به زمان میگیره، زمانی که شیخ گفته این فرما شما رو بیاد، یعنی کسی که نون الان قرض میگیره، مثل این مثالش کسی که میاد تو بیابون داغ یه لیوان آب قرض میگیره، بعد میاد کنار دریا کنار رودخانه این قرض رو پس میده. این در عرف چی میگید شما؟ بشر کار خودش انجام داده یا نداده؟ بله؟
نداده، انجام داده ولی چه فایده؟
الان او چی باید پس بده؟ باید پولی او را بده؟ یعنی وقتی قرض کرده پول اون را قرض کرده یا این را؟
این رو قرض کرده، اما مثل اینکه سوهان، من در قوم از سوهان قرض میکنم، بعد میرم آمریکا، اونجا هم سوهان هست اما 1000 برابر قیمت، بعد اون سوهان رو اونجا شما از من مطالبه میکنید،
این مثال خصوصیت داره. شما اینطوری حساب کنید که مثلا 100,000 قرضش به 100,000 تومنه، این 100,000 تومن یه قدرت خریدی داشته که بعد از مثلا گرونی بعضی چیزا حالا خیلی اصلا که کمتر شده، یا یه به خاطر یه مشکلاتی که بالاخره تو جامعه بوده کمتر شده. اینو حساب کنید.
نه، این مثالی که الان شما زدید مربوط میشه به بحث پول.
پول ارزش
پول، چون ارزشش از ارزش مصرفیش قدرت خرید، یعنی ما هیچ دیگه مصرف نمیتونیم بخوریم پول رو، که درسته؟ ارزش مصرفی پول به چیه؟ این شبیه این میمونه که اون بود من آجی آمی فهمیدن مرحوم حاج مرزا حسین حاج مرزا خلیل، خدا رحمتش کنه، از علمای بزرگ نجف، از ایشون نقل میکردن، میگفتن که آقای حاج مرزا حسین میگفتن که من تو سرداب مقدس نشسته بودم سامر را، هیچ کس هم نبود، تنها بودم، یه دفعه دیدم که یه صدای پای داره میاد، کسی داره میاد پایین، آمد کسی وارد نشد، هیچ کس هم نبود. من گفتم چی بود؟ چرا نرسید؟ دوباره چند لحظه شدم دوباره صدای پا داره میاد، آمد باز دوباره هیچ کس نیست. این به تعبیر حاجی ها میگفتن که انا میخواستن ایشون آماده کنن که نترسن. بعد یه دفعه ایشون گفت کسی هست مثلا اینا؟ گفت که نترسید. اول کلمه گفت نترسید، ما از طایفه جن هستیم، مقلد شما هستیم، اومدیم ازتون یه مسئله داریم. خود آقای حاج مرزا حسین تعریف میکردن، گفتن ما نترسید، مقلد قرار بوده بترسید، مقلد نترسید، ما مقلد شما هستیم، مسئله داریم. خودم بپرسید، پرسیده بودن که ما غذایی را که تو بیوت مردم هست ما اینا را با استشمام ازش بهره میبریم، جن غذا را نمیخورن ولی طعام را بو میکنن، از همین بو کردن انتفاع میبرن، سیر میشن. ایشون پرسیده بود ما این کار را میتونیم با غذا کار ما، اما وقتی که این طعام را ما بو کردیم و سیر شدیم انس اگر از این غذا بخورن مسموم میشن. و این آیا مجازه که ایشون فرمودن نه، شما دارید اتلاف میکنید مال او را. الان مصرف گفتم یادم اومد، شما اگه فرض بگیرید یه عینی را قرض بدن، درست نحو مصرف کردنش طوریست که دیگه این عین از مصرف میفته، یه بار مصرفه، درست شد چیزا یه بار مصرف، امروز همه اونس دارن یه لیوان یه بار مصرف، خب این قرض که میگیرید دیگه تمام شد، دیگه مصرف خودش تمام شد، این عین را برگردونه فایده نداره. خب در اینجا الان پول به عنوان یک چیزی که مصرفی داره، مصرفش به چیه؟ مصرفش به اینه که قدرت خرید داشته، مصرف پول اینه، نه اینه که بخورن. اونجا مصرف طعام به این که ببوه، نه به این که بخوره، ولی آثار داشت، یعنی وقتی میبوه غذا مسموم میشد. میگفتن ایشون گفته بودن که، من گفتم نه نه جایز نیست شما این کارو نکنید. گفتن پس ما چه کنیم؟ گفتن یادم اومد در روایات دیدم که عظم و روف این دوتا طعام الجن. گفتم خب شما از اینا استفاده کنید. عظم و روف؟ عظم و روف، بله.
این معنیه.
بله؟
دومی چی فهم؟
روف.
روف.
روف دواب. روف و دواب استفاده کنید از اینا که زیادم بوده، مخصن اون زمانم که مرکب ها همه خیلی زیاد بود. عظم و روف استفاده کنید و تو روایت هم داره که استخوان را لیس نزنید. استخوانی را که تو دیگ بیرون میارید وقتی لیس میزنید دیگه جن نمیتونه از استفاده کنه. ولو برام میدارید ازش لیس نزنید که دیگه اونا نتونه استفاده کنه. یه نفع خودش زمینه یه برای انتفاع دیگران. استخوان را بدون لیس زدن بذارید اونا ازش میتونه استفاده کنه. حالا من اینم یادم اومد دیگه. خب در پول که الان شما مثال زدید، پول چه جوریه؟ مصرفش به قدرت خریدش. بنابراین شما یه چیزی را دارید میگیرید از او که مصرفش به این مقدار عددیش نی، اون ارزش عین حقوقیش به چیشه؟ به قدرت خریدش. شما همین رو باید برگردید. لذا حاجی آقا بالاتر از احتیاط، حتی حسابی احتیاط داشتن که در قرض وقتی پول ارزشش بیاد پایین باید بیشتر بده، مصالحه کنن. در چه؟ به خاطر این که عینیت پول، حالا ایشون اینا نمی‌فهمیدن، اما من چند جلسه قبلم عرض کردم یه احتمال قوی اینه که اساسا پول عین نباشه، عین فکری، یه چیزی باشه واسطه بین عین و ذمه، نه ذمه باشه نه عین فکری باشه. یادتون هست همین امسال صحبت شد ها، این احتمال هم اینجا قوی‌تر میشه که پول وقتی قرض میدن نظر به حیث مصرفی پوله، اما پول چون این متمحض در این نیست، این جسمش که کاره این نیست، قدرت خریدشه که اساس عینیت حقوقی اون. پس اون اندازه قدرت خریدی را که از او قرض گرفتی همون رو باید برگردیم. این هم استثنای در پول و الا راجب سایر موارد قرض اون حرف شاید خوب بیاره.
در مورد رودخونه و بیابون چی شد پس آجا؟
در مورد رودخونه و بیابون ظاهر قرض همینه، یعنی فقها حتی آقام که اشاره فرمودن تفاوت نمی کنه، او یک لیوان آب گرفته یک لیوان آب به او پس، اگر زمان قیمت کرده چرا؟
مبتنی و مصرف بوده بسنه.
بله
خواهد اون بازه دوتا حامل ارزش داره.
بله درست،
این بهداریت ارزش مصرف بوده. بله مصرف. یکی دیگه هم خود این یه حامل ارزشی هست.
بله
این هم نوازش غافل بشید.
الان من
این با اون این فرق کرد.
درست، من این فرمان شما را به عنوان مثال گفتم روش تعامل کنیم دیگه. شما الان وقتی کنار رودخونه یه لیوان آب میاره، هم میزنه دم زیر آب میدهش دیگه، میاد میگه بیا اون قرضی که، وقتی این لیوان آب میده این دیگه هیچ ارزشی نداره، یعنی نه ارزش قیمت سوقی داره نه ارزش مکانی داره، درست شو؟ لذا این را ممکنه که بگیم عینی را که کسی استقراض میکنه خصوصیات عین درست نظر به مصرفه، اما اینجوری نیست که سایر حیثیات عین داره قیچی میشه. ملاحظه میکنید؟ یعنی عقلا میگن عقد قرض یعنی چی؟ یعنی غایت ایقاع عقد مصرفه، نه اینکه به شرط لاست از سایر حسیات. ولذا وقتی میگن آب را من در بیابان با قصد مصرف قرض کردم، قصد من مصرف بود، اما اینی بود که بند و بیلاش این بود که این خد ارزش داشت، درست شد؟ من هم باید با همون خصوصیات برگردونم. یعنی میگم لیوان آب توی بیابان را از من قرض گرفتی، نه لیوان آب را.
اگر بنا بود که دولیه باشه بیه میکرد، نمیدونم اجاره میداد، یه اصلا قصد مصرف این کار کرد. اگر اینجور باشه پای قرض به هم بخوردی. الان خیلی از موارد قرض به قصد استرباهه، چون قول که بکنی مصرفی هیچ کسی نمیدید میگه اضافه شما شریک در اون استرباه.
بله شریک نیست. بله
یه آقای در آورده رو با تولید این رو مصرفی هم هیچ که قبول نمیکنه.
بله ولی همون جا که در فرمایش خب همون جا در ارزش کم میشه چی؟
ولی حال بحث ارزش فرمایش اون یه نکته شد.
بله میخوام بگم که هم خود همون کاشف از اینه که قرض محوریتش مصرف
باشه.
بله
فاحش نباشه خیلی هم نشه.
خب فاحش نباشه که
بالاخره طبیعی به فرمایش بحث اقتصادی هر سالیه چی
اصطلاحا تورم
معموله تورمی از تنزلی از الان بعضی کشورها تنزل داره به تورم داشته
ملاحظه نه اونطور
متسامانفیه ایران متسامانفی تا ماه فاحش باشه خب اون جای بحثه.
بله
فاحش نباشه شاید اینا بچون نشه باشه
از زمان ما همش فاحش دیگه الان زمانه فاحش
خواهیم وقت گذاشته پس حسن
باشه عجل و سفر اونجا عجل و سباب رو نمیشه بلای قرار داد
برای قرض
عجل و سباب صحبت میشه نه به باید این رو بلای قرار ندادن برای اینجا چه آب و بیابون رو آب کنار بودتونن
بگیره سباب رو فقط سباب رو
یه من دفعه خودشو کشته بود یه خط به قرآن کرده و حضرت مصطفی علیه السلام که سیدان که از مصطفی قریب و ناراحت خدمتی کرده باشه من تو عالم رویا خدمت حضرت رسیده بود که بعد حضرت یه لیوان یه ظرف آب دادم بهش گفتم من حالا اون ظرف آب که من تقریبا بده یعنی اون خط اینو در اختبار اون دریا خود کشته بیچه یه خط دو قرآن کرده بعد این دریا میشه میاد.
بله یعنی
بعد وقتا رحمت طرف از بین میرفت.
بله این ها فروضات خفیه یه قرضه که باید چکار کنیم. اگر به شرط لا باشه مصرف، نگاه مصرفی به شرط لا باشه صافه که ما درنگ نمی کنیم، در این که همون کنار رودخونه هم یه لیوان آب بده داده رسول. اما اگر نگاه محوری مصرف باشه ولی اقلا و شهر با شواهدی که از عدل شهر بیاریم چیزی که یکیش همینه که الان وقتی پول ارزشش کم میشه تورم خلاصه چه کار داره میشه این نگاه که تفاوت که با چی بگیم
آقا ببخشید این وقتی مدت تال بپوشه از اول جنس ها میگه میتونه گرون
بپوشه بله بله للعجله اجماع امت اسلامه که للعجله قسطم من از سمن یعنی معامله نقد میتونه وقتی نسیه شد بیرون تر باشه
بله اگه بعدش شد دیگه نمیشه
نه بعد از انعقاد بین نمیتونه اضافه کنه. الحمدلله الحمدلله صلی الله علی محمد و آله الطیبین.